عنوانی که برای این درس قرار دادن بعد از اون بحث‌های مدخل که ما در رابطه با تعریف فلسفه و ارتباط فلسفه با علوم دیگه و اصل نیاز به آموزش فلسفه صحبت کردیم و بحث‌هایی که در اون بخش داشتیم، در اینجا بحث راجع به سه عنوانه: وجوب، امکان و امتناع و اقسامی که این سه دارن و باید اینجا انشاءالله مورد بحث قرار بگیره. در منطق یه بحثی هست تحت عنوان مواد غذایا. در بحث مواد غذایا بحث در رابطه با رابطه موضوع محموله، یعنی رابطه‌ای که بین موضوع و محمول قرار داره و یک گزاره درست میشه، بحث میکنن که این رابطه چه نوع رابطه‌ایه، آیا این محمول برای این موضوع ضرورت داره یا نه، اصلا این محمول برای این موضوع امکان تحقق نداره، و یا اینکه نه ضرورت تحقق داره نه امکان داره که این موضوع متصف به این محمول بشه و نه ضرورت عدم داره، هر دو تاست. لذا این بحث رو ابتدا در منطق مطرح کردن به عنوان مواد غذایی. البته زمانی که در خود گزاره ذکر نشه تحت عنوان ماده ازش نام میبرن، و زمانی که در گزاره ذکر بشه مثلا بگن انسان کاتب است، انسان نویسنده است، به ضرور اگه اینجوری بگن اون وقت میگن این جهت قضیه حساب بشه. به هر حال نامش اگر ذکر نشه ماده، اگر ذکر بشه جهته، اینا مهم نیست. مهم اینه که میخواستم اشاره بکنم به این مطلب که اصل این بحث مواد در منطق مطرح شده که در رابطه با محمول که اتصاف موضوع به این محمول چجوری هست، این سه تا گرایش پیدا شده، یعنی این سه تا عنوان، وجوب، امتناع و امکان تو این بحث پیدا شده و مطرح شده. با یه توضیح میشه اینجوری گفت که وجود این محمول برای این موضوع یا ضرورت داره، یعنی یا حتما باید این محمول متصف به این بشه که اینجا میگن ماده قضیه ضرورته، یا وجود این محمول برای این موضوع ممکن نیست، محال، ممتنع، که خب پیداست که ماده قضیه امتناع میشه، یا اینکه نه این موضوع میتواند متصف به این محمول باشد و میتواند متصف به این محمول نباشه، که اون وقت میگفتن ماده قضیه امکان هست. بنابراین اصل قضیه تو منطق مطرح شده و در رابطه با گزاره ها مطرح شده. حالا این گزاره چه نوع گزاره‌ای باشد خیلی مهم نیست. این گزاره به تعبیر منطقیین، از به تعبیر منطقیین و فلاسفه، میخواد از گزاره هایی باشد که جزو حلیات بسیطه هستن یا حلیات مرکبه، یعنی محمولش میخواد هرچی باشه باشه، میخواد محمولش وجود باشه که حلیات بسیطه درست میشه، میخواد محمولش وجود نباشه، یعنی چیزای دیگه غیر از وجود باشه. به بیان دیگه هر گزاره‌ای با هر محمولی با هر موضوعی میخواد باشه برای منطقی فرق نمیکنه. یه منطقدان میاد رابطه اون محمول رو با این موضوع بررسی میکنه و اون رو بیان میکنه، میگه که مادهش میتونه این باشه یا چیز دیگه باشه. میتوند ماده، یعنی بررسی میکنه که مادهش ضرورت هست یا امکان یا امتناع هست. اما بحث زمانی رنگ روی فلسفی میگیره که بحث از وجود باشه، چون فلسفه از وجود و هستی بحث میکنه. بنابراین اگر خواستیم بیایم در فلسفه مطرح کنیم، فقط راجع به گزارهایی باید این بحث مطرح بشه که در اون گزاره ها ما با وجود سر و کار داریم، یعنی محمول ما وجود هست، ما هر چیزی را با وجود میسنجیم. لذا در ابتدای کتاب فلسفی وقتی شروع میشه، مثل کتاب بدایه، کتاب نهایه، اونجا میاد که هر مفهومی وقتی که مقایسه با وجود بشود از سه حالت بیرون نیست، یا اون وجود برای این مفهوم، برای این چیزی که ما در نظر گرفتیم، یا ضرورت دارد حتما باید باشه که اونجا وجود درست میشه، یا ضرورت ندارد. اونجا هم که ضرورت ندارد خودش تو حالت پیدا میکند، یا اینکه عدم براش ضرورت داره، یعنی نباید همچه چیزی موجود باشد و اون وقت امتناع درست میشه، و یعنی که نه عدم هم ضرورت ندارد، یعنی نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم برایش ضرورت دارد. بنابراین بحث رنگ روی فلسفی پیدا میکنه. اون چی که در این فصل مورد نظر ماست همین بحث فلسفیه، یعنی ما میخواییم راجع به وجوب فلسفی و امتناع و امکان در فلسفه بحث بکنیم و رابطه ی هر چیز رو با وجود بسنجیم. بحث ها مربوط به وجود و عدمه. بعض اقسام اینا هم بحث بکنیم که برخی از اینها دو قسم، البته چند قسم دارن، اونی که اینجا مطرح شده مثلا وجوب بالذات و وجوب بالغیر، امتناع بالذات و امتناع بالغیر، و امکان که فقط بالذات داره دیگه بالغیر نداره. البته هر کدوم از اینا یه قسم دیگه هم دارن که در این کتاب مطرح نشده، ولذا ما هم دیگه از توضیح اونها معذوریم. فقط اون چی که در این بخش در این کتاب اومده، در این فصل اومده، اونها رو انشالله پشت سر خواهیم گذاشت و انشالله در بخشهای بعدی وارد توضیح هر یک از این عناوینی که اشاره کردیم خواهیم شد. در بخش قلب اشاره کردیم که ما در این درس انشالله در رابطه با بعضی از عناوین که این عناوین رو اسم بردیم، مانند عنوان وجوب و عنوان امتناع و امکان، از اینا میخوام بحث بکنیم. پیش از اون که ما راجع به هر یک از عناوین به صورت تفصیل بحث بکنیم، خوبی که خود ضرورت رو ما معناش رو، گرچه معنی بدیهی داره و روشنه، ولی در ضمن مثال‌هایی این معنا رو روشن بکنیم تا انشاءالله در بخش‌های بعدی به صورت تفصیلی وارد بحث وجوب و اقسام وجوب مثل وجوب به ذات و وجوب بالغیر و همچنین امتناع به ذات، امتناع بالغیر و امکان به ذات، اینا انشاءالله وارد اون بحث‌ها بشیم. ابتدا خود ضرورت رو عرض کردیم، توضیح بدیم که معناش چی هست. دقت بفرمایید در این مثالی که عرض می‌کنیم، اگر چند مفهوم رو در مقابل ما قرار بدن، مثل مفهوم زوج، سفید، هشت، شیرین، گل، این پنج مفهوم رو شما در نظر بگیرید، اگر به این مفاهیم توجه کنید و بخواهید رابطه این مفاهیم رو در نظر بگیرید، خواهید دید که زوج با هشت رابطه داره و سفید با گل رابطه داره، که اینو میشه در دو گزاره بیان کرد، در قالب دو تا گزاره میشه این رو بهش اشاره کرد. مثلا بگیم هشت زوج است و بگیم گل سفید است. پس دو تا گزاره داریم که این دو تا گزاره رابطه دو مفهوم رو به ما نشون میدن، یکی رابطه هشت رو با زوج یا بالعکس زوج رو با هشت، یکی دیگه هم رابطه سفید رو با گل و گل رو با سفید به ما نشون میده. میتونیم خیلی راحت از این مثالی که عرض کردم این مطلب رو متوجه بشیم که هشت با مفهوم زوج رابطه داره، پس با مفاهیم دیگه مثل مفهوم گل، مفهوم شیرین و مفهوم سفید در اینجا رابطه نداره، با زوج رابطه داره. یعنی وقتی این گزاره رو درست کردیم دیگه با اون ستا رابطه‌ای نخواهد داشت. چنان که گل هم با غیر سفید در اینجا رابطه‌ای نداره، با اونها، با اون ستا مفهوم دیگه رابطه نداره. زوج هم در این گزاره وقتی بیان کردیم می‌بینیم که با هشت رابطه داره، پس با سه مفهوم دیگه رابطه نداره. چنانکه سفید هم در اینجا فقط با گل رابطه داره در این گزاره و با بقیه رابطه‌ای نداره. بنابراین ما در یک گزاره داریم رابطه بین دو چیز رو بیان می‌کنیم و میگیم که این با اون رابطه داره و با بقیه رابطه نداره. زوج با هشت رابطه داره، با بقیه رابطه نداره. سفید با گل رابطه داره، با بقیه مفاهیمی که در اینجا هستن رابطه نداره. لذا میتونیم در ضمن یه گزاره بگیم هشت زوج است، گل سفید است. بنابراین گزاره هشت زوج است رابطه هشت رو، یعنی رابطه مفهوم هشت رو با مفهوم زوج نشون میده، کما اینکه گزاره گل سفید است رابطه مفهوم گل رو با رابطه با سفید، با مفهوم سفید نشون میده. حالا به خود این دو مثال توجه کنیم، دقت کنیم در خود این دو مثال. آیا این دو مثال یکسان هستن؟ یعنی آیا هشت زوجه است با گل سفیده که هشت با زوج رابطه داره، گل هم با سفید رابطه داره، اینا دو بوده رابطه دارن، اما واقعا رابطهشون یه جوره؟ اگه خوب دقت کنیم میبینن رابطه یه جور نیست. چرا؟ به دلیل اینکه هشت نمیتونه زوج نباشه، یعنی هشت حتما باید زوج باشه، در حالی که گل میتونه سفید نباشه، گل میتونه رنگ دیگه باشه. پس درسته که هشت زوج هست و گل سفید است، اینا با هم یه جور هستن و هر دو دارن رابطه این دوتا رو با هم بیان میکنن، اما فرقی دارن و اون فرق اینه که هشت نمیتونه زوج نباشه در حالی که گل میتواند سفید نباشه. میتونیم بگیم رابطه زوج و هشت انفکاک ناپذیره در حالی که رابطه سفید با گل انفکاک پذیره، یعنی میشه گل باشه و سفید نباشه. اون رابطه اول رو که انفکاک ناپذیره، یعنی نمیشه هشت زوج نباشه، بهش میگن ضروری. و به این دومی که میشه گل سفید هم نباشه رنگ دیگر باشه، میگن رابطه غیر ضروری. بنابراین میتونیم بگیم که رابطه در گزاره اول یا به تعبیر منطقدانها ماده گزاره در اولی ضرورته ولی در دومی لا ضرورته. ولذا میشه اینو نشون داد و اینو میشه اظهار کرد که ماده به جهت تبدیل بشه. مثلا بگیم هشت زوج است به ضروره، در تعبیر فارسی میگن هشت ضرورتاً زوج است. این ضرورتاً زوج است در واقع همون به ضروری است که در پایان گزاره در عربی میاد. پس هشت ضرورتاً زوج است، هشت زوج است به ضروره، در حالی که گل سفید است اما نه ضرورتاً، لا به ضروره. ضرورتاً لازم نیست گل سفید باشه، حالا این گل سفیده ولی گل میتونه رنگ‌های دیگه هم داشته باشه. لذا وقتی اینجوری ذکر شد، یعنی آمدیم این ضرورت را در قضیه ذکر کردیم و لا ضرورت را در گزاره ذکر کردیم، اون وقت چی درست میشه؟ جهت درست میشه. همونی که عرض کردیم در منطق اینجور میگن، میگن اگر شما اینها رو در گزاره ذکر نکنید، به صورت عادی بگید هشت زوج است، خب این هشت زوج است، میگن ماده قضیه چی است؟ ماده قضیه ضرورته، برای اینکه هشت نمیتواند زوج نباشد. اگر هشته حتما زوجه، ولی این به ضرور در خود کلام ذکر نگردیم، اینجا میگن ماده قضیه. اما وقتی ذکرش بکنیم بگیم هشت ضرورتن زوجه است، هشت زوجه است به ضروره، اینجور بیان بکنیم، اون وقت این ضرورت میشه جهت قضیه. چنانکه در اونجایی که میایم میگیم گل سفید است، اونجا هم اگر ماده قضیه ذکر نشه، یعنی ما به همین صورت بگیم گل سفید است، اگه ما بگن ماده قضیه چیه، ما میتونیم بگیم ماده قضیه لا ضرورته، برای اینکه گل میتواند سفید نباشد، ضرورت نداره گل حتما سفید باشه. این تبیین رو میکنیم، لذا ماده قضیه رو میگیم لا ضرورت هست، عدم ضرورته. اما اگر همین رو ذکر کنیم تو کلام، بگیم گل سفید است لا به ضروره، این لا به ضروره در کلام ذکر کنیم، بگیم گل سفید است نه ضرورتاً، اون وقت این نظرورتن و این لابه ضروره رو بهش میگن جهت قضیه. پس این یه اصطلاحه که اگر آمد در کلام ذکر شد بهش میگن جهت قضیه، اگه ذکر نشد بهش میگن ماده قضیه، که اینجا دیگه کامل توضیح دادیم و اونچه که در بخش قبلی اشاره کرده بودیم اینجا دیگه به تفصیل بیان شد. وجوب و امتناع. عنوانی که برای این بخش در کتاب آمده عنوان وجوب و امتناع، یعنی میخوان حالا وارد اصل اصطلاح فلسفیش بشن و وجوب و امتناع رو توضیح بدن. در بخش قبل اشاره کردیم که وقتی دو گزاره رو نگاه میکنیم، گرچه در هر دو گزاره میبینیم محمول بر یه موضوعی حمل شده، در گزاره هشت زوجه است و گل سفیده است، گرچه هر دوتا ظاهرن مساوی هستن، این هم دیگه هستن، ولی فرق جدی وجود داشت و اون این که در اولی امکان نداشت که هشت زوج نباشه و در دومی امکان داشت، یعنی ضروری نبود که حتما گل سفید باشه. بنابراین با معنای ضرورت اجالتا آشنا شدیم. حالا میخوایم همین بحث رو یه مقدار بیایم و دقیق ترش بکنیم تا امتناع رو هم بفهمیم، هم وجوب را بفهمیم و هم امتناع رو بفهمیم. اون ضرورت و لازرورتی که ما در بخش قبل مطرح کردیم و توضیح دادیم به صفت خاصی اختصاص نداره. شما هر صفتی را نسبت به هر چیزی بسنجید، هر چیزی که میخواد موصوف به این صفت بشه، وقتی بسنجید یا ضرورت وجود داره یا لازرورت وجود داره، حالا میخواد هر چه باشد. لذا عرض کردیم در منطق تمام گزاره ها رو میان بررسی میکنن و مواد اون غذایا یا جهات غذایا رو درست میکنن، جهات گزاره ها رو درست میکنن. اما اکنون ما میخوایم نظر خودمون رو به وجود و عدم بدوزیم، یعنی بیایم بحث رو به بحث رنگ فلسفی بدیم و بیایم راجع به وجود و عدم یه خورده با دقت بیشتری صحبت بکنیم. به بیان دیگه، وقتی ما هر چیزی را وقتی با وجود میسنجیم، یا به این تعبیر بگیم وجود و عدم را با هر چیزی که میسنجیم، میبینیم که این از دال خارج نیست، یا ضرورت دارد یا ندارد. بریم دقیق ترش بکنیم. وجود را برای هر چیزی میسنجیم، وجود یا برای اون شی ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. به بیان دیگه، یا یک چیز ضروری الوجود است و یا ضروری الوجود نیست. پس وقتی بیایم هر چیز را با وجود بسنجیم، از این دو حال بیرون نیست. میگیم در جانب عدم، میگیم عدم هم همینجوره، یعنی هر چیزی را با عدم بسنجیم یا عدم برای او ضرورت دارد یا عدم برای او ضرورت ندارد. به بیان دیگه، هر چیزی، هر شیئی یا ضروری العدم است یا لا ضروری العدم است. پس تک تک وجود و عدم را وقتی میایم با یه چیز میسنجیم، هر کدوم از دو حال بیرون نیست، یا ضروری الوجود است یا لا ضروری الوجود است، یا ضروری العدم است و یا لا ضروری العدم است. خب با توجه به این تبیین و توضیحی که عرض کردیم و توضیح دادیم، حالا اینجور میگیم، میگیم آن چیزی که ضروری الوجود است به اون میگن واجب و به ضرورت وجودش میگوین وجوب. پس واجب و وجوب فرقش در اینه که واجب اسم مشتقه، در زبان عربی میگن اسم فاعل هست و اون چیزی است که دارای اون وجوب است. پس وجوب یه معنایی است و اون هم ضرورت وجوده. اگر بخوایم وجوب رو معنا کنیم، بگیم ضرورت وجود یک چیز. اون ضرورت وجود همون چیزی است که بود از او تعبیر به وجوب میکنیم و اون شیئی که دارای این ضرورت وجود باشد و دارای این وجوب باشد، به اون شیء میگیم واجب. چنان که ضروری العدم یعنی اونی که ضرورتاً باید عدم باشه، به اون ضروری العدم میگویند ممتنع. و امتناع هم معنای خودش رو پیدا میکنه، ممتنع اسم فاعل میشه، مشتق از امتناع گرفته شده، و امتناع هم به معنای ضرورت العدمه. پس امتناع یعنی ضرورت عدم برای چیزی، یعنی یه چیزی نباید باشه، یه چیزی ضرورتاً نباید تعقل داشته باشه. پس ضرورت شد به معنای عدم، وجوب شد به معنای ضرورت وجود، و امتناع شد به معنای ضرورت عدم. این معنا خیلی روشن میشه بهش رسید. پس بین واجب و وجوب و امتناع و ممتنع فرق جز در اشتقاق بیشتر نیست، که واجب از وجوب گرفته شده و ممتنع هم از امتناع گرفته شده. وجوب به معنای ضرورت وجوب، امتناع به معنای ضرورت عدمه، و واجب به معنای چیزی که ضروری الوجوده و ممتنع هم به معنای چیزی که ضروری العدم هست. یه مثال بزنیم برای اینکه هر دو تا در این مثال کاملا روشن بشه. به این نمونه توجه بکنید. میگیم برای اینکه یه طوفانی رو ما در خارج داشته باشیم و تشکیل بشه، واقعا یه طوفان تحقق پیدا بکنه، یه عواملی نیاز داره، یه علل و عواملی برای تحقق طوفان نیازه. اگر اون عوامل تحقق داشته باشن، اگر اون عوامل وجود داشته باشن در خارج و در واقعیت اون عوامل تحقق پیدا بکنن، اون وقت وجود طوفان ضروری خواهد شد. یعنی طوفان ضروری الوجود می شود، در حالی که اگر این عوامل موجود نباشند، طوفان در زمانی که این عوامل وجود ندارند ضروری الادم خواهد بود. پس در این مثال طوفان خیلی راحت میشه هر دو تا رو پیدا کرد، هم ضرورت وجود رو میشه پیدا کرد زمانی که عوامل و شرایط برای تحقق طوفان تحقق پیدا کنه، و هم ضرورت الادم رو میشه پیدا کرد زمانی که علل و عواملی که برای تحقق طوفان لازمه اینها وجود نداشته باشن. خب خلاصه این فصل این شد که وجوب به معنای ضرورت وجود شد، امتناع به معنای ضرورت عدم شد، ولی این وسط یه چیز دیگه هم فهمیده شد که البته بعداً پیش خواهیم رسید، در بخش‌های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد، و اون معنای امکانه. از همینجا خیلی راحت میشه امکان رو فهمید، چون گفتیم هر چیزی نسبت به وجود بسنجیم یا ضروری الوجود هست یا لا ضروری الوجوده. خب این لا ضروری الوجود رو داشته باشیم، و در ادامه گفتیم هر چیزی نسبت به عدم سنجیده شود یا ضروری العدم است یا لا ضروری العدم است. این لا ضروری العدم رو بگیرید، این دوتا رو کنار هم بذاریم، یعنی اون ضروری الوجود و ضروری العدم رو کنار بذاریم، و لا ضروری الوجود و لا ضروری العدم رو که بگیریم امکان درست میشه. یعنی امکان به معنای لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدمه. امکان یعنی نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم داره، که انشالله تفصیل و توضیحش در بخش بعدی خواهد اومد. در این بخش اقسام امتناع رو میخوایم بیان بکنیم، که امتناع به اون معنایی که عرض کردیم به معنای ضرورت عدم، خودش به دو قسم امتناع به ذات و امتناع بالغیر تقسیم میشه، یا به دو اصطلاح امتناع به ذات و امتناع بالغیر در واقع تنوع پیدا میکنه. برای اینکه این خوب روشن بشه دو تا مثال میزنیم بهش توجه کنید. در مثال اول اینجور میگیم همون مثال طوفان رو در نظر بگیرید، اگر علل و عوامل لازم برای به وجود آمدن طوفان موجود نباشد، به وجود آمدن طوفان ممتنع است. یعنی زمانی که این عوامل تحقق پیدا نشده ضرورت عدم داره. این مثال اول. مثال دوم اینه، به وجود آمدن دائره زاویه دار ممتنع هست. این هم خیلی روشنه که دائره‌ای که زاویه داشته باشه ممتنعه، چون دائره منحنی بستی است که زاویه نداره. اگر شما بگید دائره زاویه دار، میگیم دائره زاویه دار امکان نداره تحقق پیدا کنه. مثل که بگید دائره مربع، دائره مثلث، دائره مستطیل، چون در اون وقتی که زاویه دار میشه دیگه. بنابراین دائره زاویه دار هم ممتنع. خب این دو مثال دقت کنید، وجه اشتراک دو مثال در چیه؟ وجه اشتراک دو مثال در اینه که هر دوتا ممتنع. یعنی وقتی شرایط تحقق طوفان نباشه، طوفان ضرورت عدم داره، پس ممتنع. چنان که دائره زاویه دار هم ضرورت عدم داره و تشکیل نمیشه، اینم ممتنع هست. پس این وجه اشتراکشونه. اما وجه افتراقشون چیه؟ یعنی آیا اینا با هم فرقی دارن یا ندارن؟ میگیم بله فرق دارن. فرقشون اینه که طوفان اگر عواملش تحقق پیدا کنه، اگر علل و عواملش بیاد و تحقق پیدا کنه، خب طوفان تحقق پیدا میکنه. یعنی طوفان میشه ایجاد بشه. طوفان ضرورت عدمش اینطور نیست که از او منفک نشه، از او جدا نشه. امتناعش انفکاک پذیره، یعنی میشه عوامل طوفان به وجود بیاد و لذا طوفان تحقق پیدا کنه. پس طوفان تا زمانی که شرایطش وجود ندارد ضرورت عدم داره، شرایطش که بیاد تحقق پیدا میکنه. بنابراین طوفان انفکاک پذیره، امتناعش میشه امتناع از او جدا بشه و بیاد تحقق پیدا کنه، در حالی که در مورد دایره میگیم این امتناعش انفکاک ناپذیره، یعنی امکان نداره که دائره زاویه دار ما داشته باشیم، امتناعش انفکاک ناپذیره. خب چرا طوفان امتناعش انفکاک پذیره و دائره زاویه دار امتناعش انفکاک ناپذیره؟ چرا اینجور هست؟ علت این فرق چیه؟ علت این فرق رو باید اینجور بهش توجه کنیم، اینجور باید بیان کنیم که در مثال دایره زاویه دار اون چه که باعث امتناعش میشه و امتناعش انفکاک ناپذیر میشه ذات خود دایره زاویه دار هست، خود زاویه دایره دار هست. یعنی دایره زاویه دار ذاتن محاله. خب ذات یعنی چی؟ این که میگیم ذاتن محاله معنای ذات رو خوب بفهمیم، هم در این بخش به درد میخوره هم در بخش بعدی. ذات یعنی چی؟ ذات یک چیز به چه معناست؟ ذات یک چیز یعنی خود اون شی رو تو نگاه کن با صرف نظر از وجود یا عدم اشیاء دیگه. ما کار نداریم چیزای دیگه هستن یا نیستن، به اونا کار نداریم، به عوامل دیگه کار نداریم، به خودش نگاه میکنیم. خودش رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم خود به خود چه جوره. بنابراین وقتی میگیم ذات شی را تصور کنیم یا ذات شی را تصور کنید، یعنی اینکه خود اون شی را بدون اینکه وجود یا عدم چیز دیگه رو لحاظ بکنید تصور بکنید، اون وقت میشه تصور ذات. خب حالا میایم خود دایره زاویه دار رو نگاه میکنیم، به خودش نگاه میکنیم بدون اینکه به عوامل دیگه کار داشته باشیم، ببینیم دایره زاویه دار چه جوریه. دایره زاویه دار اگه به خودش نگاه بکنیم میبینیم خودش فی حد نفسه تناقض توشه. چرا؟ میگیم برای اینکه وقتی شما میگید دایره، دایره یعنی چی؟ یعنی منحنی یک نواخت بسته ای که زاویه ندارد. پس دایره یعنی یه منحنی یک نواخت که این دایره یک نواخت، این منحنی یک نواخت بسته هم هست، باز نیست و زاویه هم نداره. خب اگر شما بگید دایره زاویه دار، این تعریف باید درش باشه به اضافه یه چیز دیگه که زاویه داشتن باشه. یعنی باید اینجوری تعریف بشه، دایره زاویه دار چون دایره است پس منحنی یک نواخت بسته است که زاویه ندارد، و چون زاویه دار قیدشه پس زاویه دارد، یعنی هم زاویه دارد و هم زاویه ندارد. بنابراین این تناقضه. در ذات یک شی تناقض نمیتونه باشه، و اگه تناقض باشه معلومه که در خارج تحقق پیدا نمیکنه، چون تحقق همچی چیزی در خارج یعنی تناقض در خارج پیدا شد، و بدیهیه که هیچ وقت تناقض در خارج تحقق پیدا نمیکنه. بالبداهت العقلیه تناقض در خارج تحقق پیدا نمیکنه. پس دایره زاویه دار هرگز نمیتونه در خارج تحقق پیدا کنه. اما برخلاف طوفان که طوفان خود به خود متناقض نیست، یعنی شما وقتی به خود طوفان نگاه میکنید میبینید طوفان یه امر ممکنیه، اگه عواملش بیاد تحقق پیدا میکنه، اگه عواملش نیاد تحقق پیدا نمیکنه. پس در ذات طوفان شما تناقض نمییابی. طوفان یه پدیده است که امکان وقوع داره، تو ذاتش ما تناقض پیدا نمیکنیم که بگیم محاله، بلکه اگر امتناعی هست، اگه الان ما میگیم طوفان ضرورت عدم داره، امتناع داره، به خاطر عوامل دیگه است. یعنی اون عوامل خارجی باعث میشن. حالا اون عوامل خارجی یه وقت موانعی هستن که نمیذارن طوفان ایجاد بشه، یه وقت هم نه، برخی از عللی که لازمه برای تحقق طوفان اونا تحقق نداره. بالاخره به عامل خارجی مربوط میشه نیامدن طوفان و امتناع تحقق طوفان. حالا اگه اون موانع برطرف بشن دیگه اون طوفان تحقق پیدا خواهد کرد. بنابراین در ذات طوفان امتناعی ما نمییابیم، بلکه امتناع به خاطر عوامله. حالا با توجه به این توضیحی که عرض شد خیلی راحت میشه فهمید که واجب به ذات چیه، ببخشید ممتنع به ذات چیه و ممتنع بالغیر چیه. به اون مثال اول که دایره زاویه دار باشه میگن ممتنع به ذات. چرا؟ برای اینکه ذاتن امتناع داره تحققش، لذا میگن دایره زاویه دار ممتنع به ذاته، یا دارای امتناع به ذاته، یا دارای امتناع ذاتیه، برای اینکه ذاتن امکان تحقق نداره. اما به طوفان که با تحقق شرایط، در واقع اگر شرایط تحققش باشه میتونه محقق بشه، ولی فعلا چون شرایط نیست تحقق پیدا نمیکنه، بهش میگن ممتنع بالغیر، یعنی امتناعش از دیگری است، امتناعش بالغیره، لذا میگن دارای امتناع بالغیر است یا امتناع غیری است، چون در ذات خودش هم چیزی نیست. خب از این بس خیلی به روشنی میشه فهمید که امتناع به ذات، ممتنع به ذات هیچ وقت تحقق نخواهد یافت، به عکس ممتنع بالغیر که ممکن است با برطرف شدن اون موانع تحقق پیدا بکنه و موجود بشود. بنابراین این فرق هم بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر از این توضیح پیدا میشه. وجوب به ذات و وجوب بالغیر. در این بخش میخواییم آشنا بشیم با دو تا از اصطلاحاتی که در رابطه با وجوب به کار میره. همونطوری که در بخش قبل با دو تا اصطلاح از امتناع آشنا شدیم، امتناع به ذات و امتناع بالغیر رو در بخش قبل متوجه شدیم. اینجا میخوایم راجع به وجوب به ذات و وجوب بالغیر سخن بگیم. ما در بخش قبل اگر خاطر شریفتون باشه در رابطه با ذات سخن گفتیم و گفتیم ذات یک شی به چه معناست. گفتیم ذات شی اینه که بدون توجه به وجود یا عدم چیز دیگه به خودش نگاه کنی، به چیز دیگه کاری نداشته باشیم، به خودش نگاه بکنیم. پس وقتی میگن ذات شی را تصور میکنیم، یعنی اینکه ما به خودش نظر داریم، کاری به وجود یا عدم چیز دیگه نداریم. در اینجا هم با توجه به همین معنای ذات، وجوب به ذات معنا پیدا میکنه. چیزی واجب به ذات است، چیزی ذاتن ضرورت دارد و واجب است که ذات شی، ذات اون شی، ذات اون چیزی که میگیم واجب به ذات اسمشو میذاریم، بدون دخالت هیچ چیزی، بدون تأثیر هیچ عاملی و بدون نیاز به هیچ علتی و بدون هیچ شرط و قیدی، بلکه خود به خود ضرورت وجود داشته باشه، خود به خود ضروری الوجود باشه، بدون اینکه عوامل دیگه این ضرورت وجود رو بهش داده باشن، بدون اینکه عوامل دیگه دخیل باشن در این که این حتما باید موجود باشه. پس اگر ما یه همچه چیزی داشته باشیم که معدوم بودنش به تناقض می انجامه، برای اینکه ذاتش رو نگاه میکنیم ضرورت با خودشه، خب چیزی که ضرورت در ذات اوست و ذاتش رو نگاه میکنیم با خودش ضرورت وجود رو داره، تناقض پیش میاد اگر بگیم نباشه. یه همچه فرضی اگه داشته باشیم میشه واجب به ذات. بنابراین وجوب به ذات یا وجوب ذاتی دقیقا معناش این میشه ضرورت وجود یک چیز، ضرورت بودن یک چیز، ضرورت موجود بودن یک چیز و صرف نظر از وجود یا عدم هر چیز دیگری. این میشه معنای وجوب به ذات که وجوب ذاتی هم بهش میگن. بنابراین وجوب به ذات یا وجوب ذاتی است، ذاتی وجوبی است که منشأ آن خود اون شیئه، منشأش ذات اون شیئه، منشأش چیز دیگری نیست. در مقابل واجب بالغیر، واجب بالغیر اون چیزی است که ذات شی اقتضای وجوب نمی کنه، اقتضای ضرورت وجود نمی کنه، بلکه با فرض وجود علل و عوامل دیگه واجب میشه. یعنی علل دیگه در کار، عوامل دیگه هست که وجودش رو واجب می کنه. بر این اساس وجوب بالغیر اون ضرورت وجود یک چیزه، منتها به سبب عوامل دیگه و علتهای دیگه اونا باعث ضرورتش میشن. بنابراین وجوب بالغیر که وجوب غیری هم بهش میگن، وجوبیست که منشأش چیز دیگه است، منشأش خودش نیست، منشأش غیره، از یک غیری در واقع این ضرورت وجود پیدا شده و وجوب پیدا کرده و ضرورت پیدا کرده. خب با توجه به این توضیحی که حالا مثال‌هاشم و نمونه‌هاشم عرض خواهیم کرد، میتونیم دو تا استفاده بکنیم. استفاده اول ما اینه که واجب به ذات هرگز معدوم نمیشه، محاله که واجب به ذات معدوم بشه. یعنی اوضاع و شرایط، عوامل، غیر عوامل، هر چیزی بخواد در خارج تحقق پیدا کنه، از بین بره، بیاد نیاد، به حال او تأثیری نداره. واجب به ذات هیچ وقت معدوم نمیشه و مطلقاً موجود هست. چرا؟ برای اینکه ضرورتش از خودشه، ضرورتش از بیرون نگرفته، از عامل دیگه نگرفته. این یه مطلبی که استفاده میکنیم. مطلب بعدی که استفاده میکنیم اینه که واجب بالغیر میتونه معدوم باشه. خب بله، تا زمانی که شرایط وجود داره و عوامل وجود داره، واجب بالغیر تحقق داره و ضرورتاً هست، ولی اگر اون عوامل کنار بره میتونه معدوم بشه. به محض اینکه اون عوامل و اون عللی که باعث وجود او شده اند، اون غیری که باعث وجود او شده و ضرورت داده به وجودش، به محض اینکه اون غیر نباشد و اون غیر از بین برود، اون عوامل رفع بشه و دیگه نباشه، خب او هم نخواهد بود. پس معدوم شدن واجب بالغیر ممکن است، در حالی که عرض کرده بودیم در حکم اول که معدوم شدن واجب ذات امکان نداره، اصلا تناقض آمیزه. خب مثال نزدیم هنوز، واجب بالغیر مثل چی، واجب بالذات مثل چی. ابتدا واجب بالغیر رو مثال بزنیم. مثال واجب بالغیر تقریبا خودمون و همه موجوداتی که پیرامونمون هستن، همه اینا اینجوری هستن. انواع عناصری که وجود داره، گیاهانی که وجود دارن، حیوانات، انسان‌ها، آسمان و زمین، مخلوقات، اینایی که اطراف ما وجود دارن، اینا همشون میتونیم بگیم واجب بالغیر هستن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اینها در واقع وجودشون از خودشون نیست و وجوبشان از خودشون نیست، یعنی ضرورت وجود اینها از عامل دیگه ای هست و اون سلسله عوامل در واقع دخالت دارن. مثلا شما در نظر بگیرید درختی را، این درخت وقتی وجود داره واجب بالغیره، یعنی عواملی باعث تحقق این درخت شد، شرایطی باعث شد که یه همچه درختی رو ما در مقابل خودمون داشته باشیم و از ثمراتش استفاده بکنیم، از وجودش، از سایش استفاده بکنیم، از اگه درخت میوه داری هست از میوهش استفاده بکنیم. پس اون عوامل باعث وجودش شدند. اگر اون عوامل برطرف بشه، هر کدوم از این عوامل که برطرف بشه، اون وقت این از وجوب بالغیر، از اون وجوب میاد بیرون و دیگه معدوم میشه، حالا بعدا خواهیم گفت میشه ممتنع بالغیر. بنابراین مثال خیلی روشنه، چون اینها مثالایی که زدیم همشون متکی به دیگری هستن و وجوبشون رو از دیگری میگیرن، همشون میشن واجب بالغیر. اما واجب به ذات رو مثالش چی میشه گفت؟ تمام فلاسفه، همه فلاسفه معتقد هستن که تنها مصداقی که برای واجب به ذات میشه در نظر گرفت، همون وجود خداوند متعال هست، که با دلیل فلسفی اثبات میکنن که یک موجود در عالم باید داشته باشیم، با اون موجود هم خداست که او واجب به ذاته، یعنی ضرورت وجود داره و وجودش از جانب خودشه و وجودش از دیگری نیست تا زوال بر او جایز باشه، تا نابودی بر او جایز باشه. لذا تنها واجب به ذات واجب تعالاست و لا غیر، و چیز دیگی واجب نیست. البته در بحث های بعدی فلسفی، در مباحث الهیات مرلخص، مباحث خداشناسی، اونجا دیگه مفصل این بحث خواهد آمد و استدلال ها و ادله‌ای که بر این مطلب هست اونجا انشالله خواهد آمد. امکان به ذات، همونطوری که قبلا اشاره کردیم، یکی از عناوین دیگه‌ای که در این فصل مورد بررسی است و تعریف میشه امکان هست، و ما باید ببینیم که امکان به چه چیزی میگن، گرچه اشاراتی در بحث‌های قبل داشتیم. اجالتاً در بخش‌های پیشین ما ممتنع به ذات و واجب به ذات رو شناختیم و با معناش آشنا شدیم و با اقسامشون هم آشنا شدیم، یعنی با اقسام امتناع آشنا شدیم که یکیش ممتنع به ذات بود، یکی دیگه ممتنع بالغیر بود. با اقسام وجوب هم آشنا شدیم، یکی وجوب به ذات بود، یکی وجوب بالغیر بود. منتها ما الان با اون امتناع ذاتی کار داریم، با ممتنع به ذات کار داریم و با واجب به ذات. ممتنع به ذات چی بود؟ ممتنع به ذات گفتیم اونی که وجود یافتنش نوعی تناقضه، اگه بخواد تحقق پیدا کنه تناقض پیش میاد، یعنی خود به خود ممتنع هست، در ذات خود تناقض داره، بنابراین چیز دیگه سبب امتناعش نشده، عاملی باعث نشده که اون ممتنع باشه، بلکه خودش ذاتاً امتناع داره. واجب به ذات چی بود؟ واجب به ذات چیزی بود که خود به خود ضرورت وجود داره، نه اینکه وجودش از دیگری بگیره، معدوم بودنش تناقض داره و محال رو در پی داره. چیزی که ذاتاً اینجوریه و سبب وجودش خودشه، سبب وجودش چیز دیگه نیست. البته تعبیر سبب وجود هم خیلی جالب نیست، یعنی منظور اینه که وجودش به ذاته هست، ذاتش رو نگاه میکنیم میبینیم باید باشه، لذا ازلی و ابدی میشه و هیچ وقت عدم بر او روا نبوده و نخواهد بود. این میشه واجب به ذات. خب حالا میخوایم با توجه به این دوتا ممکنه به ذات رو بفهمیم. ممکنه به ذات چیه؟ ممکنه به ذات چیزی است که نه ممتنع به ذات باشه، یعنی چیزی که ذاتن ضرورت عدم نداشته باشه، اینجوری نباشه. اونی که ذاتاً ضرورت عدم داشته باشه اون نیست، امکان اونی است که ممتنع به ذات نیست، یعنی ذاتاً ضرورت عدم براش نیست که ذاتش به گونه‌ای باشد که حتما باید معدوم باشه، نه، اتفاقاً ذاتش به گونه‌ای است که با عدم، با مخالف عدم هم سازگاره. پس اونی است که نه ممتنع به ذات باشه، به عبارت دیگه نه ذاتاً ضرورت عدم داشته باشه و نه واجب به ذات باشد، یعنی نه ذاتاً ضرورت وجود داشته باشه، به عبارت دیگه ذاتاً ضرورت وجود نداشته باشد. به طور خلاصه اونی که نه واجب به ذات باشد و نه ممتنع به ذات، اونو میگن ممکنه به ذات. اونی که نه ذاتاً ضرورت عدم داشته باشد و نه ذاتاً ضرورت وجود داشته باشد، در هیچ کدوم از دو بخش ضرورت نداشته باشه، این میشه ممکنه به ذات. پس ممکنه به ذات اونیست که این دوتا ضرورت رو نداشته باشه، نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم، نه ضروری العدم است و نه ضروری الوجود. به بیان دیگه ممکنه به ذات نه وجود یافتنش تناقض دارد نه معدوم شدنش تناقض دارد، تو هیچ بخشش تناقض پیش نمیاد. اگه نباشه تناقضی نیست، اگر باشه بازم تناقضی نیست. مانند ممتنع به ذات نیست که اگر بخواد موجود بشه تناقض داره، مانند واجب به ذات نیست که اگر نباشد تناقض آمیز است، نه، هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین این میشه ممکنه به ذات. خب حالا پس امکان چی میشه؟ امکان اینجور میشود معناش، یعنی ضروری نبودن وجود و عدم. رابطه امکانی چه نوع رابطه‌ای هست؟ میگن رابطه‌ای است که معناش این میشود ضروری نبودن وجود و عدم، نه وجود ضروری است و نه عدم ضروری است. گاهی اوقات میگن لا ضرورت الوجود و العدم. لذا میگن امکان جمع شده از دو معنای سلبی، لا ضرورت، اینه، از دو تا نفی دو تا ضرورت امکان درست میشه، نفی ضرورت وجود و نفی ضرورت عدم. خب اگر بپرسن معیار تشخیص ممکنه به ذات چیه، ما چجوری بفهمیم یه چیزی ممکنه به ذاته، تا اشتباه نکنیم با واجب به ذات، تا اشتباه نکنیم با ممتنع به ذات، چجوری ما بفهمیم یه چیزی ممکنه به ذاته، میشه اینجوری گفت که اگر شما ذات یک شیء را در نظر بگیرید، ذات یک شیء را تصور بکنید و هیچ چیز دیگر را با اون ذات در نظر نگیرید، حالا اون شیء دیگه میخواد وجودش وجود باشه یا عدمش باشه، کاری به این نداریم، ما هیچ چیز دیگه رو باز خود شیء تصور نکنیم، وجود و عدم خودش هم با خودش تصور نکنیم، اون وقت اگر بیاییم خود اون شیء رو نگاه بکنیم و با هیچ چیز دیگه مقایسه نکنیم، نه وجودش تناقض آمیز باشه، یعنی نه وجودش مستلزم محالی باشه، تناقض رو در پی داشته باشه، و نه عدمش تناقض باشه، یعنی محال نیست که معدوم باشه. پس اگر یه چیزی داشته باشیم که میتونه باشه میتونه نباشه، نه به وجود آمدنش مشکلی رو به بار میاره نه نبودنش مشکلی رو به بار میاره، اگر یه همچه چیزی رو نسبت به ذات خودش نگاه کنیم، نه با ملاحظه چیزهای دیگه، چون اگه با ملاحظه چیزهای دیگه نگاه بکنیم، اون وقت ممکنه که از این حالت امکانی بیاد بیرون و یا داخل واجب بالغیر بشه یا داخل ممتنع بالغیر بشه، که حالا تفصیلش انشاءالله در عنوان بعدی میاد و توضیح خواهیم داد. بدون اینکه نگاه به چیز دیگه بکنیم، اگر وجود یا عدمش مشکلی رو به بار نیاره، اون وقت میشود ممکنه به ذات. خب حالا مثالاش مثل چی؟ مثل وجود خودمون، همه اشیایی که اطرافمون هستن، مثلا همون طوفانی رو که مثال زده بودیم، اون طوفان رو شما بدون توجه به وجود حتی خودش یا عواملی که یا عدم خودش یا بدون چیزهای دیگه که در کنارشه، یعنی عواملی که در کنارشه نگاه بکنید، خود طوفان فی حد نفسه ذاتش که نگاه میکنید، نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره، نه وجودش مشکلی رو به بار میاره نه عدمش مشکلی رو به بار میاره، و هیچ تناقضی هم نیست، وجودش تناقض‌آمیز نیست، اگه عواملش بیاد میاد، عدمش هم وقتی عواملش نباشه نیست و هیچ تناقضی هم به بار نخواهد داشت. بنابراین در بسیاری از مواردی که هوا آرومه، طوفان نیست و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، کما اینکه وقتی عواملش باشه طوفان هست. بنابراین نه وجودش تناقضی رو در پی داره، نه عدمش تناقضی رو در پی داره. پس طوفان میشه گفت ممکنه به ذاته، نه واجب به ذاته، نه ممتنع به ذاته. خب با این تبیین خیلی روشن ما فهمیدیم که ممکنه به ذات چیه و امکان چیه. ممکنه به ذات اون است که نه واجب الوجود است، نه واجب به ذات است، نه ممتنع به ذات. و امکان هم معنایش نفی ضرورت وجود و عدمه، لا ضرورت الوجود و العدم معنای امکان خواهد بود. بعد از اینکه ما معنای وجوب، امکان و امتناع رو فهمیدیم و اقسام واجب رو بیان کردیم که یا واجب به ذات است یا بالغیر با معانیش آشنا شدیم، اقسام امتناع هم اشاره کردیم، امتناع به ذات و امتناع بالغیر، و در نهایت با خود امکان آشنا شدیم که فقط امکان به ذات داریم و امکان بالغیر دیگه نداریم. جهتش هم اینجا نیومده و در کتاب‌های مفصل‌تر میشه جهتش رو پیدا کرد. حال این سخن مطرحه که آیا اینها قابل جمع با هم دیگه هستن؟ میشه برخی از اینا با برخی دیگه جمع بشن؟ مثلا امکان به ذات بیاد با برخی از اینا جمع بشه، یا واجب به ذات بیاد با ممکنه به ذات جمع بشه، یا ممتنع به ذات بیاد و با ممکنه به ذات جمع بشه. یعنی یه طرف رو شما ممکنه به ذات در نظر بگیرید. حالا میخوام بررسی کنیم ببینیم آیا ممکنه به ذات با ممتنع به ذات جمع میشه یا نه، با واجب به ذات جمع میشه یا نه، با واجب بالغیر جمع میشه یا نه، با ممتنع بالغیر جمع میشه یا نه، یعنی با اون چهار تا جمع میشه یا نمیشه. جواب این سوال رو باید در ضمن در واقع 3-4 بخش بگیم. در بخش اول رابطه واجب به ذات رو با ممکنه به ذات در نظر میگیریم، یعنی آیا ممکنه که ما ممکنه به ذات رو با واجب به ذات جمع کنیم، یعنی یه چیزی باشد که هم ذاتن ممکن باشد هم ذاتن واجب باشه. میگیم این امکان نداره، اینا ناسازگار هستن به دلیل اینکه تناقض توشه. چرا؟ میگیم برای اینکه وقتی شما میگید ممکنه به ذات یعنی ضرورت وجود نداره، البته همونطور که ضرورت عدم هم نداره، ولی خب ضرورت وجود نداره. وقتی میگید واجب به ذات یعنی ضرورت وجود دارد، خب ضرورت وجود دارد با ضرورت وجود ندارد متناقض هستند. بنابراین امکان نداره که ممکنه به ذات با واجب به ذات جمع بشه. آیا ممکنه به ذات با ممتنع به ذات قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ همچین چیزی آیا امکان دارد یا ندارد؟ میگیم این هم امکان نداره. چرا؟ میگیم برای اینکه معنا ندارد یه چیزی ذاتن ممکن باشه و ذاتن ممتنع باشه، چون تناقض رو در پی داره. تناقضش هم اینه، وقتی شما میگید ممکنه به ذات یعنی ضرورت عدم ندارد، البته همونطوری که ضرورت وجود هم ندارد. خب ممکنه به ذات یعنی اونی که ضرورت عدم نداره، در حالی که ممتنع به ذات یعنی اونی که ضرورت عدم دارد، و ضرورت عدم دارد با ضرورت عدم ندارد باز هم با هم تناقض دارن. پس امکان نداره که ممکنه به ذات با ممتنع به ذات جمع بشه. اما حالا این سوال مطرحه، آیا ممکنه به ذات با واجب بالغیر و یا ممتنع بالغیر قابل جمع هست؟ یعنی دو تا سوالی که در ضمن یه پاسخ میشه بهش پاسخ داد. آیا امکان به ذات با وجوب بالغیر جمع میشه؟ آیا امکان به ذات با امتناع بالغیر جمع میشه یا نمیشه؟ پاسخ به هر دو مثبته. یعنی ممکنه به ذات میتواند واجب بالغیر باشد و میتواند ممتنع بالغیر باشه. پس امکان به ذات با هر دو نوع جمع میشه. هیچ تناقضی هم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ممکنه به ذات یعنی در ذات خودش وقتی نگاه میکنیم میتواند باشد، میتواند نباشد. نه ضرورت وجود داره، نه ضرورت عدم داره. اون وقت با واجب بالغیر جمع میشه، برای اینکه واجب بالغیر اونیست که یک غیری وجودش رو ضرورت داده، فعلا نسبت به ذات خودش ما کار نداریم. چجوره؟ یعنی وقتی میگید واجب بالغیر یعنی وجوب از ذاتش نیست. وقتی وجوب از ذاتش نبود و از دیگری بگیره هیچ اشکالی نداره که ذاتن وجوب نداشته باشه، بلکه ذاتن عدم ضرورت وجود، عدم ضرورت وجود داشته باشه، یعنی ضرورت وجود نداشته باشه. زمانی مشکل پیدا میشد که ضرورت وجود داشته باشه از ذات خودش. و چون این ضرورت وجودی که واجب بالغیر پیدا میکنه از ذات خودش نیست، بنابراین میتونه با ممکنه به ذات جمع بشه، چنان که میتواند ممکنه به ذات با واجب با ممتنع بالغیر هم جمع بشه. چرا؟ برای اینکه امتناعی که در واجب بالغیر در ممتنع بالغیر وجود دارد، امتناعی نیست که از ذاتش باشه، امتناع از ذاتش نیست، امتناع از عامل دیگه است. بنابراین ذاتن میتواند ممکن باشه، ذاتن میتونه ضرورت عدم نداشته باشه، ولی یک عاملی بیاد ضرورت عدم رو به او بدهد و به خاطر اون عامل ضروری العدم بشه. بنابراین میتواند ممکنه به ذات با ممتنع بالغیر جمع بشه. خب نکته مهمتر اینه که نه تنها میتواند جمع بشود، که اصلا باید یکی از اینا باشه. یعنی واجب ممکنه به ذات یا باید واجب بالغیر باشد یا باید ممتنع بالغیر باشد. چرا؟ برای اینکه هر چیز از دوحال خارج نیست، یا موجود است یا معدوم است. اگر یه چیز ممکن موجود باشد، خب اینجا قطعا واجب بالغیر است، به دلیل اینکه ذاتش ممکنه. اگه ذاتش امکانی هست، تو ذاتش که وجود نبوده، ضرورت وجود نبوده، پس ضرورت وجود از چیز دیگه گرفته و الان ضروری الوجود هست به خاطر عوامل دیگه، به خاطر علل دیگه، به خاطر اینکه علتاش موجوده، به خاطر اینکه عواملش موجوده. خب اگر اینجوریه پس واجب بالغیره. پس اگر موجود باشد، ضرورت وجودش رو از دیگری گرفته و اون وقت میشه واجب بالغیر. اگر ممکنه به ذات موجود نباشد و معدوم باشد، چیزی هست که ذاتاً امکان وقوعش هست ولی الان نیست، خب اینجا باید ممتنع بالغیر باشد. یعنی در واقع اون یه چیزهایی هست که نمیگذارد او موجود شود، چیزهایی هست که باعث ضرورت عدم شده براش و الان نیست، عواملی باعث امتناعش شده، یعنی امتناعش بالغیره. اما ذاتاً خودش ممکنه که باشه، ممکنه که تحقق پیدا بکنه. بنابراین چون امتناعش و ضرورت عدمش از ناحیه ذات نیست و از ناحیه دیگری است، لذا وقتی که معدومه قطعاً این ممتنع بالغیر هست. تو این مثال طوفان دقت کنید، مطلب خیلی روشن میشه. زمانی که طوفان وجود داره و عواملش تحقق داره، این طوفان ذاتاً وقتی نگاه کردیم دیدیم ذاتش امکانیه، یعنی نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره، ولی الان که تحقق دارد این واجب بالغیره، برای اینکه عواملش تحقق پیدا کرده و اون عوامل ضرورت وجود بهش میده. و زمانی که این طوفان تحقق ندارد و عواملش وجود نداره، اینجا قطعاً جز ممتنع بالغیره، برای اینکه امتناعش ذاتیش نیست بلکه غیر نمیگذارد که او تحقق پیدا کنه، یا عواملی مانع طوفانه یا شرایط تحقق طوفان تحقق پیدا نکرده، ولی بالاخره امتناعش از ذات خودش نیست، امتناعش از عوامل و علتهای دیگه هست. بنابراین نه تنها امکان به ذات با امتناع بالغیر و وجوب بالغیر جمع می شود، که باید در یکی از اینا باشه، یا باید واجب بالغیر باشد یا باید ممتنع بالغیر باشد. با این بخش درس پنجم هم به پایان می رسد.